بررسی قرآن هزار مشکل و هزار اشکال برای آدم پیش میاد. به خود نیست که مثلا میگن علوم قرآنی، قرآن کتاب علمی نیست، ولی علوم قرآنی میگن برای که هر چیزش تاریخچه‌ای داره. یعنی هم قرآن همینجوری قابل استفاده که ما میخونیم، صبح میخونیم، چند تا آیه میخونیم، هم قرآنی برای علمای همه رشته ها، تاریخ، جغرافی، علوم طبیعی، طب، نمیدونم اینا همه، یه چیزی قابل استفاده داره. هر یکی از آیات یا سوره ها به یه مناسبت خاصی ایجاد شده، چه نازل شده، ببخشید، ایجاد به یه مناسبت خاصی. اون البته برای اون مناسبت خاص قضیه رو همون جوری که پیغمبر منو میخون قضیه حل میشد تمام. ولی این آیه اگر فقط برای همون موقع بود و دیگه به درد نمیخورد من داختنش دور علی از بلا، چرا یه همچه کتاب به این قوت درست کنن برا ما؟ پس اینه که نم داختن دور، همه رو جمع کردن این تو، معلوم شه همش نه تنها به درد همون موقع میخوره، بلکه برای بعدها یه دستوراتی داره انجام میده. البته این کاریست که به ما معتقدین قرآن، غیر معتقد به قرآن، اونایی که به خصله خودشون اسمشون محقق گذاشتن، خارجی ها بیشتر، برای اونا این اشکالات هست. اونا مگه این توضیحاتی که در برای هر آیه هر مطلبی گفتن توجه کنن مشکلشون حل میشه؟ هزارونم رم چند صد سال گذشته، اگر این آیات اینا به درد چیز نمیخورد جمع نمیکردن؟ پرتیراژترین کتابی که در دنیا چاپ میشه قرآنه، همه قرآن، یعنی نه بدون کم و زیاد. یه عده‌ای برای مسلمان ها میگیرن که بخونن، حتی بعضی مسلمان ها در منزلشون 15 تا 20 قرآن دارن، هر قرآنی که چاپ میشه بار میگیرن. این پس برای ما هم هست، برای اینکه بفهمیم، دقت کنیم چطور میشه برای ما هم هست. هیچ آیه ای رو به تنهایی نمیشه معنی کرد. کسی که قرآن میخونه میخواد معنای قرآن، معنای واقعی، یعنی اون چه دستورالعملشه، نه ترجمهش بدم، معنایشو بدونه، باید تدریجا همه قرآن رو هم بخونه و آیات دیگری هم توجه داشته باشه. یه مسئله هست، میگن که در فارسی هم این همون آمده، آیه قرآن که میگه کلو واشربوا ولا تصرفوا ان الله لا يحب المسرفين، بخورید و بیاشامید، اسراف نکنید. خدا مسرفین را دوست ندارد. ما عملا اون مسئله اینه که میگه کلو و اشربو را دور گوش کن، بخور و بیان، ولا تصرفو را فراموش کن. حالا اینجوری نمیشه. همه آیات قرآن کلو و اشربوست ولا تصرفو هم پشت سرش. حالا این بحثم خیلی حد دنبالش که یک بار یا دو بار صحبت کردم، بازم انشاءالله این اسراف چیه که خداوند میگه نه ان الله لا يحب المسرفين، خدا مسرفین را دوست ندارد. یعنی یه شرط این که خدا دوستتون داشته باشه اینه که اسراف نکنید. اسراف هم در همه چیده. هم در کلو و اشربو هست، بخورید و بیاشامید، یعنی در خوردن و نوشیدن ممکنه اسراف باشه. در همه چیز اسراف یعنی زیاده روی. یعنی مثلا دکتر به شما قرص ویتامین داده، گفتین ویتامینو روزی یکی بخورید، شما با یک میخورید روزی یکی، ببینید هم قرصش خوشمزه هم بعد خیلی سرحال میشید. میرد پس چرا روزی یکی بخورم، روزی ده دو میخورید، دو روز میخورید باد میکنید مثل این ملا تصرفوه. یعنی اون چه که گفتن بکنید ولی بدون اسراف. همه آیات قرآن همین جوریه. نمی اگر ما به سایر جهاتش دقت نکنیم مثل همینه که کلو و اشربو را دور گوش کرده این ولا تصرفو را فراموش کرده. که ما غالبا متاسفانه در زندگی هامون خیلی دیده میشه، خیلی میبینیم که ولا تصرفو را فراموش کرده. یه چیز اثری که داره اثر ظاهری شال خیلی مفصل، همین که اون آقا گفته که برای ایرانی ها، من یه وقتی مقاله نوشتم دو تا بچه بس هر خانواده، جمعیت نمیتوند نون بده، ولی اون یکی دیگه که گزارش داده گفته جمعیت مملکت ایران با همین وضع اقتصادی و صنعتی که داره فعالیت کنه 250 میلیون نفر رو میتونه نون بده. اون نتیجه اسرافه. اسرافی است که در نمونش در کشور آمریکا خیلی فراوونه. میادن من آمریکا که نرفتم، کشورهای اروپاییم تقریبا همینجوره، منطقه تو فیلم خیلی دیدیم هممون. یک سینه اینقدر میارن، یه رون گوسفند بریون کرده با چقدر. خب این آدم چقدر میتونه بخوره؟ یه مقداره میخوره، یه تکه کچه مباقش میکنه میندازن توی زباله ها یا اینه. اینا جمع بشه اگه این کار رو نکنن، اون یه میلیون جمعیت گرسنه‌ای که در دنیا میگن هست، همه اونا رو قضا میده. بگذاریم حالا این جمله معترضه شد که از عهد زیادتر داره میشه، بعد یه وقت مفصلتر. منظور هیچ چیزی رو نباید فراموش کرد از قرآن. در قرآن یه جا می فرماید که شما خیال کردید این دیگه خوب وقتی میگه شما ها، ظاهرا همون شما هاییست که اون وقت بودن، ولی نه، به ما هم میگن. مثل ما میگیم که امام حسین فرمود هل من ناصرن ینصرنی، ظاهرا به همون مردم اونجا گفت، ولی نه، به ما هم گفت صداش. منتها بعضی ها صداش شنیدن میشنون، بعضی ها نمیشنون. حالا این آیات، این دستورات هم همینجوری میگه به آیام شما خبری نرسید، نفهمید، نشنیدید، یعنی شنیدید مثل اونهای قبلی، ملتهای قبلی شما اینقدر سختی، ناراحتی، تنگ دستی برایشون آمد که حتی خودشونو پیغمبرشون گفتم خدایا این نصرتی که به ما وعده کردی کو؟ یعنی پس این وضعیت میگه برای همه شما رو خواهد داد. خب اگر این آیه رو در نظر بگیریم، باز اون آیه دیگه میگه الا که متاع نصر الله قدیم، نصرت خدا نزدیکه، نزدیک است به کی؟ به من و شمای تنهایی؟ نه، بشریت که من نیستم. من میگم که چرا پس نصرت چیز نمیشه؟ اون نصرتی که خدا فرموده برای بشریته. بعد خودش در اون آیه دیگه جواب داده، میگه اون خبر نشده که ما این برای ملتهای قبلی شما سختی، تنگ دستی اینا آفریدیم، به اندازه حتی شد که خود پیغمبر و مؤمنین گفتن خدای کون مطمئن. البته مطمئن بودن که هست، منتها میخواستن زودتر باشه. مثل همین عجل الله تعالی فرجه که ما میگیم، میخواییم، معتقد بهش هستیم، ولی میخواییم زودتر بشه. این درس بر در آیه دیگه می‌فرماید که شما خیال میکنید همین جوری دائمی شما رو میگیرم میندازم تو بهش؟ نه، اینقدر سختی، ناراحتی به شما خواهد آمد برای آزمایش شما، هم برای آزمایش شما و هم برای خالص کردن شما. لیومه بسر این است که هیچ وعده خدا که در قرآن گفته ردخور نداره. دیر و زود داره، به قول مشهور سخت و سود نداره. چرا؟ یه سوخت و سوز داره و اون خداوند بعضی خطاها رو میبخشه بعضی ها رو نمیبخشه. کن خودش بعد مفصلی چه خطاهایی رو میشه توقع داشت که خدا ببخشه چند اونا نه، ولی کار خوب اگه کرده باشه خداوند هرگز فراموش نمیکنه. یکی از کارهای خوب همینه که وقتی این سختی ها بهتون میاد این فکر بکنید که به تمام ملت های قبلی این سختی ها بوده است و بنابراین ما به قول تافته جدا بافته نیستیم که برای ما نباشه، برای ما هم هست. این سوالات مختلف میسته. یکی از سوالات خب هر کسی به مثلا پدرش، مادرش، خواهرش اینها علاقه منده، بعد که اینها میرن ناراحت میشه، بعد یا اینقدر ناراحت میشه که واقعا آرزوی مرگ میکنن. این اگر این آرزوی مرگ به صورت خدای نکرده کفران نعمت باشه خیلی بده، خداوند هم قبول میکنه هم میبرده شکتر به جهنم، میگه اینجا جای نیست. ولی با تحمل همه این مشکلات حل میشه، اون آرامش هم برای قلب پیدا میشه. این که در قرآن هم بسیار جاها اشاره کرده است به ملت‌های قبلی، دولت اقوام قبلی و تاریخچه اونا رو گفتن. شما هر لحظه خودتون رو فرض کنید جز یکی از اون اقوام بودید، اون وقتا چه میکردید؟ این وضعیت فعلی که ازش مینالید خیلی کمتر از اون وضعیت. سیلی آمد در سد ارم شکسته شد، دو تا شهر به کلی نابود شدن که هیچ آثاری ازش نموند. حالا شما فرض کنید که تو اون شهر منزل داشتید، پادشاه اون شهر بودید، حالا خیلی یادش بکنید یه فتحهی براش میخونید، یا امثال اینها خیلی در تاریخ بوده. فرض کنید این که خب به چیز به اصطلاح مرگ بدون گناه بوده، فرض کنید که البته فرعون از خانم ها لشکر نداشت، ولی فرض کنید که همون هر کسی که خیلی دوست دارید لشکر فرعون بود، هم نمی فهمید، جاهل هم بود، لشکر فرعون بود، بعد اومدن دنبال موسی رفتن تو رودخانه همه غرق شدن. چی شد؟ همه از این قبیل چیزها. فرض کنید همین ساکن اون شهری بودید که این چیه تسر؟ چیه؟ تسونامی، بل سونامی، این که جریان سونامی از بینش برد، یه شهری نشسته یه عده‌ای رفتن تو دریا شروع کنن یه مرتبه همهشون از بین میرن. همه این فرض‌ها رو بکنید میبینید که خداوند برای زندگی بشر و بشریت، نه یه بشر، بشریت هزارون هزار مشکل آفریده. آخه ما هم جزء یکی از حیوانات هستیم، میگن حیوان ناطق. نگاه کنید این فیلم ها که این حیوانات در جنگل چه مشکلاتی دارن. شما هیچی ندارید. ببینم یه آهو با بچهش داره میره، یه مرتبه شیر میپره بچهشو میگیره. اونم یه حیوانی مثل ما حیوان، هیچ کارم نمیتونه بکنه. نگاه میکنه، مادره نگاه میکنه، آهو بچهش خورده میشه. و همه اینا رو نگاه کنید، باز هم انسان و بشریت در همه این جانداران مشکلاتش از همه کمتره و خداوند وسیله بهش داده که مشکلاتش رو حل کنه. این وسیله عبارت است از تفکر، عبارت است از خلافت الهی. خلافت یعنی چه؟ یعنی وکالت، جانشینش باشه. یه مقداری از اقتدارات خودش رو و از علم خودش رو به این بشر داده که بره دنبال کشف علم، کشف در واقع علت ناراحتی هایش و فکر کنه اونها رو حل کنه. کما اینکه بشر در طی 5000 سال مثلا یا نهایت بگیم 10000 سال از اون بشر اولیه تا بشری که حالا میره به کره ماه، اونجا اصلا میخواد منزل درست کنه و بشینه اونجا، با این بشر چقدر تفاوت داره. و حال اون که جانداران دیگری که هم عمر بشر هستن همون جوری زندگی میکنن که 5000 سال پیش بوده، بلکه چند هزار سال قبل زندگی کردن. اینها رو خداوند داده. باید از این قدرتهایی که خداوند داده استفاده کنید برای رفع مشکلات. اون مشکلات، این مشکلاتی هم که هست، یه مشکلاتی هست از جمع برخواسته، مشکلات اجتماعی، مشکلات زیست. اینها را هم خودش آفریده. جوال دوز میزنه و خودش آخ میگه. خود بشر این کارا رو کرده، این مشکلات اجتماعی کرده، بعدم داد و بیداد میکنه. باید با فکر صحیح اینا را حل کنه. بعد گفته است که برای شما این وعده ها رو به آدم، پدر ما، جد ما، پدر بزرگ ما داده. گفته است برید اینجا خودتون، به شما امکان این که مستقل زندگی کنید داده شد. برید اون گوشه زندگی کنید، مواظب باشید. من هر وقت به سمت، به سوی شما هدایتی فرستادم، اون هدایت رو تعقیب کنید تا دو مرتبه برسید به سمت من. برای اینکه آدم از بهش که رونده شد، خب مسلماً ما هم در بهش باشیم بعد ما رو بیرون کنن، خب ناراحت میشیم دیگه. اون هم ناراحت شد، بسیار ناراحت شد و از خداوند خواست که برگرده خداوند این بده. راه های مشکلاتی که برای ما هست همه رو خداوند آفریده. اینها نتونستید مشکل رو رفع کنید، یعنی نتونستید که مشکل رو با زندگی خودتون منطبق کنید، خودتون با مشکل منطبق کنید. از صبر مفتاح الفرج، یکی از معنای صبر رو ما مورد نظر میگیریم و اون تحمل. غیر از تحمل چی داری؟ معانی دیگه، یه معنایش پشت کاره. میگه پشت کار داشته باشید، همین وضعی که هست بسازید، چی خودات نکنید، ولی همیشه در این فکر باشید، پشت کار داشته باشید برای اینکه مشکلاتتونه تا میتونید حل کنید. من در سوالات دیگری هم خیلی رسیده که گوش من ناشنواست، ولی شما گوشتون چون شنواست خسته میشه خیلی بشنوه. همینقدر بس.